اگر سوال خاصی از بحثی جلسه گذشته داریم در خدمتتون هستم، اگر نه که بحثم رو شروع کنم. الان خیلی سوالی بسیاری بسیار خب، امروز این دو جلسه که داریم دو جلسه پایانی و من به خواهد این ترهی رو که توی این با این هفته هفته پنجم ما بازش کردیم و سعی کردیم که این تره رو پیش ببریم، اون رو امروز ببندمش و نهاریش بکنم. بنابراین خواهشم ازتون امروز خیلی حواستون جمع باشه و باشید اینجا که دیگه این مطالبی زیاد حجم زیادی مطلب من خدمتتون گفتم در طول این جلسه، این مطالب توی ذهنتون در یک کلیتی جمع‌بندی بشه و معنادار بشه و براتون دیگه تبدیل نشه به یک سری دانسته‌های جست و گریخته، معنی پیدا کنید که اصلا چرا ما این کار کردیم، چرا این تأثیر کردیم، چرا تا اینجا پیش اومدیم و این نکات رو عرض کردیم. ببینید بچه ها، اون چیزی که از روز اول اومدیم و بهش توجه داشتیم این بود که خب چگونه ممکنه، سوال اصلیمون این بود که چگونه ممکنه ما به توانایی برسیم که به توانایی این دانش جدید شما ها هر کدوم تو هر رشته ای هست چه کنیم که به توانایی آن دانش جدیدی رو که داریم می آموزیم به توانایی از آن خود مفهوم از آن خود کردن، یعنی من تبدیل بشم به کسی که در رشته خودم در کار خودم یک فردیه که دانشمند به حساب میاد. چه کار باید کرد؟ چه گونه باید کرد؟ در همون آغاز اون مطلبی که من خدمتتون عرض کردم این بود که اون اصل ویژگی هایی که در هر دانشی وجود داره فقط به اون مهارت های فنیش بر نمیگرده و آن چیزهایی که در اون دانش همچون مثل دستور و عمل ها میخونه، همینطور یک سری مطمئن میخونید که توی اونها به شما میگرد این کار رو بکن، این کار رو بکن و شما همه هنرتون اینه که آن چیزی که به شما گفته میشه رو به بهتری نحوی بتونید به انجام برسونید. بلکه تلاش کردن در اون سراغاز به شما این مطلب رو بگم که ویژگی اصلی این دانش فهم نظری در باره این صحبت کردن، اون چیزی که گفتم کمتر به ما درس داده میشه، کمتر به ما توجه بهش داده میشه، اینه که هر دانشی یک ویژگی اصلی داره و اون رو که یک نگاه نظری به جهان. و اگر شما بخواید در دانش خودتون به این توانایی برسید که تبدیل به یک دانشمند واقعی بشید، در زمین خودتون بتونید دانشمند شدن واقعی به این معنی از آن خود کردن به این معنی که این همون دانشی باشه که میخواییم، این به درد رو بخوره، دانشی باشه که دانش باشه اما در این حال جهان زندگی ما رو به هم نزد، جهان ما رو به هم نزد، بلکه بتونه ما کمک کنه، دانشی باشه که به درد رو بخوره، نه دانشی باشه که همه ذهن ما رو آشوب درش ایجاد بکنه و جهان رو به هم بریزه. از آن خود کردن دانش یعنی این دانش که به درد بخوره در یک کلمه خیلی ساده. اون نکته که من عرض کردم و خواستم خدمتتون بگم که اون ویژگی اصلی دانش اون فهم نظری، یعنی افزون بر اون مهارت های فنی که در هر دانشی شما به دست بیارید یک مهارت نظری نیاز داره، اون چیز اصل دانش. تا زمانی که شما در دانش خودتون به سمت پروردن مهارت نظری در این اتفاق در شما نمیفته، شما همیشه کنش پذیری، شما همیشه باید نگاه کنید به دست دانشمندانی که این توانایی رو دارن و از روی دست اونها سرمش بگیرید و در حد در این مهارت های فنی صرفا پیش برید و کار در واقع گسترش دانش رو انجام بدیم و معنای گسترش ارزش، یعنی در این پروژه های که میتونید مشارکت کنید، در این بحث هایی که هستش بتونید به مسابقه یک کسی که میتونه توی تیم پژوهشی قرار بگیره کار بکنه، اما خودتون از خودتون دیدی نداشت که ببینید بر اساس اون دانشی که من پیدا کردم در دانشگاه چی کار میتونم بکنم، چه آسیبی رو اولا در جامعه کنم، تشخیصی رو با همون نگاه مثلا جامعه شناس داریم، من به عنوان جامعه شناس چه آسیبی در جامعه هم دارم، تشخیص میدم به عنوان آسیب مرکزی که من بر اساس اون بخوام طراحی بکنم یه الگوی فکری رو. صداش خوب بود، چرا صداش رو عوض کردی؟ جان تو برمیگرده دیگه یک کمی چیز داری بوشه من آره نمیتونم زیاده علاقه بود علاقه آلش پس شما درده چی میگفتن؟ ببینید بچه ها اگر بخواید ما به عنوان جامعه شناس یک آسیب اولین ویژگی که شما پیدا میکنید وقتی فهم نظری پیدا میکنید شما میتوانید چالش ها و دشواری هایی که در جامعه تون وجود داره رو پرابلماتیزه بکنید. این تعبیر بسیار شناسی پرابلماتیزه کردن این چالش یه دشواری وجود داره، مثلا یه اعتیاد در جامعه وجود داره، مثلا اینه که مشکلات ساختاری در نسبت با دانش وجود داره در کشور خودت. وقتی که میخوای اون رو مسئله که جامعه شناس کنی یا بخوای اون رو حلش بکنی، اول باید بتونی اون رو تبدیل کنی به یک مسئله حل پذیر. تو چالش فقط شما بر اساس آثارش میشناسی، یعنی میبینی که یک درگیری بسیار وسیعی در جامعه وجود داره، اما چگونه، از کجا سرچشمه میگیره، علتش چیه، چطور اینقدر توان پیدا کردی، چی میگه این که شما بتوانید اون رو تبدیل کنید به مسئله حل پذیر، یعنی چالش رو تبدیل به پرابلم بکنید، این هنر نظری شماست. فقط دیگر چالش ها رو همه میبینن، چالش ها نتیجه یک دشواری های بسیار عمیقی هست، علت هایی دارن، سرچشمه هایی دارن که هیچ کس اونها رو نمیبینه وقتی نگاه عادی داره، فقط میتونه چیکار بکنه از نتیجه اونها با خبر چون بر زندگیش اثر میذاره نسبت به نتیجه اونها شکایت میکنه، یعنی اینطوری شده، اینطوری مثلا قیمت ها اینطوری شده، تورم اینطوری، بیکاری اینطوری، چون رو همینجور این چیزها رو گفتن. آن کسی که اقتصاد دانه کسیه که میتونه چیکار کنه، باید درک نظری که داره بره به سمت این که ببینه که مسئله چی، بتونه صورتبندی بکنه از این چالش که توی اون فرضی رو پیش میذاره که یه این علت و بعد در اساس اون آسپش های دو ترده میکنه، الگوهای کرده میکنه، میره و همجور میسنجه دقت این فرضیه خودش رو همجور میسنجه تا بتونه یه نظریه ای برسه، یه درک قابل دفاعی برسه، یه نظر قابل دفاعی برسه. این کاری که داره انجام میشه این مهارت نظری شماست که بتونی در نسبت با جامعه خودت این کار رو کنی. بس این که میگم از آن خود کردن دانش از روز نخست برای ما مسئله میده، من دارم یعنی شما تبدیل میشید به یک دانشمند کنشگر، چی کار بکنم تو دانشگاه؟ این مطلبی که از اول شما گفتم این بود که به صرف نشستن تو دانشگاه کلاس ها و درس ها رو خوندن، خوب خوندن گرفتن چه اتفاق رو در شما دارد. این یک تواناییه که باید خودتون در خودتون ایجاد بکنید، چون در دانشگاه آن چیزی که بیشتر در هر رشته به شما آموخته میشه اون مهارت فنیه، یعنی بر اساس نظریاتی، هر کسی بر اساس اون نظریه که بهش تعلق مکتبی فکری داره بر اساس شما میگه اینطوری کار کنه، ما اینطوری میکنیم، ما این جامعه رو اینطوری تحلیل میکنیم، اینطوری بررسیش میکنیم. ببینید شما بر اساس اون الگو شروع کنه کار کردن، اما هیچ وقت از خودتون نمیپرسید آیا این الگویی که من بر اساسش دارم تحلیلم رو انجام میدم، بر اساسش دارم تلاش میکنم راه حل ارائه بدم، آیا این الگو متناسب با مشکل من هست در این جامعه خاص؟ آیا این یه الگویی برای حل این مسئله؟ آیا میشه الگوهای عمومی داشت برای هر مسئله اجتماعی در هر جای جهان یا هر دانشمند جامعه شناسی در این مورد خاص باید به این توانایی برسه، باید به این توان نظری برسه که بتواند مشکل خاص جامعه خودش رو تبدیل کنه به یک مسئله حل پذیر. این کاری که شما تو دانشگاه دیدارش نمیکنید، گرچه مدام باهاش در ارتباط هستید. تلاش من در این دوره این بوده که این سطح از نگاه رو در شما بیدار بکنم. پس اگر بعد جنب به اول بست، اگر میگم که خدمتتون که هدف اصلی اینه که شما به توانایی از آن خود کردن این دانش ها برسید، منظورم دیگه الان روشن. و عرض کردم راهش اینه که ما فهم نظری رو تقویت بکنیم. و حالا نکته مهم اینه آن چیزی که در دانش ها بهش میگیم فهم نظری، آن چیزی که در واقع دانش بودن دانش بکنه، این دانش های جدید و علوم انسانی که ما میکنیم چیه؟ تا بفهمیم که چنین چیزی نیاز داریم، در جای سوال برمشه میکنیم چیه؟ این فهم نظری که دوازده داره دیگه چیه؟ این چیزی که میگه اصلا دانش وقتی میتونه چنین کاری رو بکنه، چنین توانمندی رو داره، دانشه. این چیه؟ برای که این رو پاسخ بدیم، من شما رو بردم سرآغازهای شکلی این دانش جدید در جهان جدید. اصلا چی شد که شکل گرفت؟ راهی که اومدیم در پیش بچه ها رسیدیم به کجا؟ رسیدیم به اولین سرفت بود که مفهومی بود که من تحت عنوان شکست برای شما برسیدیم. مفهوم شکست، چون معمولا ما وقتی که از دانش حرف میزنیم تو فرهنگ ما دانش خیلی جایگاه درین دارد، یه فرهنگ میداره زمان فارسی وقتی دانش یک چیزی از این بالاتر و ارزشمندتر نیست در فرهنگ ما و ادبیات ما و این متونی که برای ما متون بسیار اثرگذار هستن. اما نکته مهم اینه، فقط این نیستش که ما به علم احترام میذاریم، باید بتونیم از علم بهره‌مند بشیم. پس تلقی که من در آغاز برای شما گذاشتم شکست به عمد بود، بچه آگاهانه بود، بلکه میخواستم یک چیزی که زمین شما بشکن. آن چیزی که میخواستم بشکن ها احترام بی جا به دانش که شما خیلی کنید دانش کار خیلی سطح بالای خیلی در اوج قدرت انجام میشه و چیزی که شما وقتی که خیلی توانمند شدی به دانش میپردازی. راستش نه، دانش با یک آغاز بسیار پرمتناقه در نقطه مقابل آن چیزی که تصورمون از دانشه، چون ما در فرهنگ دانش بسیار ارزمند بس که فهم شده در فرهنگ ما دانش، این خطر وجود داره برای ما که ما بسیار به دانش متناسب با فهمی که گذشتگانمون بهمون دادن احترام بذاریم، اما محروم بمانیم از فهمیدن چیزی دانش. من سعی کردم با آوردن مفهوم شکست شما رو تکون بدم. رنسانسیه داره با تمام وجود شکست و جهان اسلامی تجربه میکنه. اون فهمی که دانش جدید رو داره به بار میانه در دل شکست داره خودش رو نشون میده، نه در زمانی و فرهنگی اتفاقا خیلی هم وضعش خوبه و در اوج قدرت، نه اون ویژگی که درش این نگاه دانشی شکل گرفته در دل شکست خودش رو آشکار میکنه. خب به محض اینکه این مفهوم شکست رو گفتم، گفتم شرایط و زمینه هایی برای شکلگیری این جهان، مفهوم چی رو برای شما ترک کردم؟ مفهوم بسیار بسیار کلیدی، دو مفهوم بسیار کلیدی رو برای شما ترک کردم. یکی فهم تناهی، دیگری منزل چشم. تو تو محبوبه هستی که شما گفتن گفتم که فهم پناهی آن ویژگی اصلی اگر بخواید بچه هیچ کلید واژه داشته باشید که من تا آخر این جلساتی که داشتیم از اول تا آخر یک سره برای شما پیگیری کنم و بیارمش پنده همین ترکیب اضافیه فهم پناهی توی مفهوم شکست این رو سعی کردم ابتدا به صورت یک واقعه تاریخی سیاسی اجتماعی فرهنگی به طور کلی در بارش حرف بزنم در رنسانس که چگونه این شکست و رفتار دیگرگونه در نسبت با شکست در جهان دوران نوظهری سبب نیرومند شدن جهان آنها شد. یعنی چی؟ اون رفتار دیگرگونه چی بود؟ پذیرش شکست، فهم شکست، رفتن به دنبال کشف علتهای شکست، رفتن به دنبال این که چگونه از این وضع خارج شد، رفتن به دنبال کشف علت نیرومندی طرف مقابل، رفتن به سمت از آن خود کردن آن سرچشمه ها و علت های نیرومندی او. این چیزیه که اینجا داره شکل میگیره. این مفهوم فهم تناهی یه مفهومیه که نظر چیزی خودش پارادوکسیکاله، یه تناقضی خودش داره. تناهی یه مفهوم فلسفی شده، مفهومی که نظری شده، یه نمیشه کسی عنوان یک واقعه تاریخی سیاسی اجتماعی نه، داریم از یه مفهوم بسیار کلیدی حرف میزنیم. تناهی به عنوان آن ویژگی اصلی که در دوران رنسانس تعریف شده فردیت، یعنی اینکه من کل واقعیت نیستم، طبیعت نامتناهیه و من متناهیم. اصلی‌ترین چیزیه که اونها دارن متوجهش میشن در کشف فردیت، من کل واقعیت نیستم. پس هرگاه میخواهم بتوانم واقعی باشم، به درکی برسم که به دردم بخوره، بتونم مشکلات خودم رو حل کنم، باید بتوانم به نحو خاصی فکر کنم تا بلکه بتوانم به واقعیت دسترسی پیدا کنم. من واقعیت از آنم نیست، من خداوند نیستم، من تنهایی دارم. پس اگر بخواهم با عقل خدا داد مشکلات و چالش های جهانم رو حل بکنم و برطرف بکنم، باید به نحو خاصی اون راه ببرم، به نحو خاصی فکر کنم تا بلکه این فهم تنهایی سرچشمه نیروی جهان جدید. بچه‌ها همه یه مطلب اینه، اگر این متوجه بشید با متوجه بشید اصلا این فهم نظری که دارم میگم که اساس دانشه چه چیزیه، در بون خودش این فهم نظری فهم تناهیه. این فهم تناهیه که منطق کشف رو ما و امکان این رو ما میده که چکار بکنیم، همواره جوری فکر کنیم که زمینهای جدیدی کشف بکنیم، امور جدیدی رو کشف بکنیم. اگر چالشی دارید درمانش رو کشف کنید، اگر پیچیدگی دارید گشودن و برگشودن اون رو کشف کنید. در هر زمین من نگاه کاشفانه داشته باشم، با منطق کشف پیش بخوام برم، این استوار بر فهم تناهیه. این کلید واژه رو پیش زمینتون داشته باشید تا بتوانید وقتی یه دانش جدید، یه دانشی که سطح نظری داره، آن روحی که در درون خودت، این موتور محرکی که در درون دانش جدید و چاکی فهم تناهیه. فهم تناهی رو سعی کردیم همینجور پیر جلو و پیش بریم و بحثش بکنیم. خب سعی کردم اون رو با چی پیوند بدم؟ با نسبت فهم و نام تناهی در بحثی که اشاره کردیم به بحثی کوزانوس، بعدم دیگه دکان در جلسات گذشته بحث کردیم، همه این را بحث کردیم. من دارم همه حرفایی که زدم که این پنج جلسه تا پنج تا هفته ده تا هفته که هشت جلسه بزرگ کنه، همه اینا برای شما گرده هم میارم که یه تصویر کلی براتون شکل بگیره ما چی کار کردیم. برای این بحث آخر هم که میخوام بحث سوختوکان تجربی بهتون بگم، اون رو هم اضافه کنم و دیگه این ترم برنامهتون تمام بشه. خب پس یک دو تا پیوند درست کردیم، یکی پیوند برای فهم تنابی، یه پیوند درست کردیم بین فهم دیگر و نام تنابی. و یه پیوند دیگه درست کردیم بین چی؟ دانش و شک. شک به معنی دست کشیدن از داخلی و دانش به معنی چی؟ کسی میتونه بگید در برابر دست کشیدن از داخلی
روش
خب در برابر اینه قدرت داخلی افضالی که نیروی داخلی یا رسیدن به استقلال دوگانه دیگه که ترک کردن برای تون چی بود در برابر فرد داخلی این دو داخلی. یعنی یه وقتی ما میگفتیم که وقتی از دانش دارم تو فرمیدن باشه دانش و شک رو دوتا در برابر هم گفتم آن چیزی که میگیدیم اصلی فکر در این دانش جدید وقتی تناهی رو بفهمیم وقتی فرد هستی و تو گفتم فهم تناهی پارادوکسیکالی مدام تو زندگی داشته باشه، یعنی همون چیزی که ساده ترین تعبیر بخواهم بکنم بگم دقیقا همون چیزی که نقطه ضعف منه نقطه قوت منه، نقطه قوت هم همون نقطه ضعف منه. ببینید هیچ قرار چیز جدیدی اضافه بشه، یعنی درست تناهی انسان که سرچشمه نیروهاشه به شرطی که فهم میشه، این اون پارادوکسیه که در بن دانش جدید قرار داره. اصلا فهم نظری رو برای ما ممکن میکنه، اصلا کار دانشی رو برای ما معنی دار میکنه. یعنی شما نمیدید به سمتی دانشی به عنوان یک پاسخ نهایی به هیچ نظریه برای شما یک پاسخ نهایی نخواهد بود. در این حال هر نظریه‌ای برای شما یک فرصت برای بازاندیشی و برای تأمل دقیق‌تر خواهد بود. این چه رفتار عجیبی، چه رفتار دوگانه‌ای رو در شما ایجاد می‌کنه این فهم تنهایی. فهم تنهایی به ما امکان میده که این نقطه ضعف رو دقیقاً به نقطه قوت تبدیل کنیم، همان چیزی که در دوران نوظهوری بعد در اروپا داره شکل می‌گیره. این یه فرهنگی که در نهایت ضعف و شکسته اما با رفتار دیگر گونش همینجور میگیره و بازی رو عوض کاملا بازی رو عوض میکنه، همه چیز رو تغییر با این فرم با این فهم داره کارش رو انجام میده. ما هم اگر بخواهیم دانش ها رو داشته باشیم که این دانش ها دانش های جدید هم در این حال این دانش ها از آن ما باشن، یعنی مشکلات ما رو حل بکنن در این جهانی که داریم زندگی میکنیم و این اصلی ترین مطلب رو بفهمیم که فهم تنهایی باشه. خب یک بار اون رو در دوگانه فردی از نام و تنهایی داریم ببینیم و تو بازم پارادوکسی کار داریم هم بزنیم ببینیم و دو طرف هست بفهمیم که این دوگانه است، دو طرف هست. فردیت رو بخواهید بفهمیم نمیتونی نام و تنهایی رو نداشته باشیم، از نام و تنهایی رو باید حرف بزنیم نمیتونی فردیت نداشته باشیم. این فردیت به عنوان چی؟ خب این فردیت مشروط میشود. چرا؟ چون بیواسطه با نام و تنهایی در ارتباط. پس اگر بخواهید از درباره نام و تنهایی حرف بزنیم از راه فردیت، در این حال این فردیت هیچ از نام و تنهایی نمیشود، تبدیل به کل واقعیت نمیشه، یک توهم دست یافته نمیشه که برای کنه خودش واقعی از را همه چیز باید اون مثال خودش سرکیده بشه. برای این مدام در این حب تنهایی باقی میمونه. اگر این چیزی که در میگه اون متوجه بشه اصل مطلب متوجه روشن میشه. یعنی فهم تنهایی در چیز حرکتی یک پیوسته، حرکت پیوسته است که شما در این حرکت پیوسته مدام نقطه ضعف خودتون رو تبدیل میکنید به نقطه قوت خودتون. به جای اینکه ضعف، به جای اینکه شکست نیروی شما رو کم بکنه، ناامیدتون بکنه، بدتر از همه کنش پذیرتون بکنه، یعنی تبدیلتون کنه به مقلب، شما رو تبدیل میکنه به کسی که کاشف کنشگر. مدام شکست براش یعنی فهم یک حد و مرز جدید، یعنی فهم یک قلمرو جدید که پشت اون مرزه، که فراتر از اون مرزه. ببینید مدام به شما به شوق میبرید، مدام در حال حرکت. به محض این که این تنهایی رو فراموش کنیم بچه ها، ما تبدیل میشیم به مقلد. مقلد مهم نیست، خوب توجه کنید بچه ها، مقلد مهم نیست از کی تقلید کنه، مهم اینه که مقلد فکر نمی کنه. چه آدم دانشمند نیست؟ اگر میخوای دانشمند باشی نمیتونی این در دانش خودتا، در دانش خودت نمیتونی مقلد باشی. مهم نیست از کی تقلید میکنی، خوب توجه کنی. آن چیزی که در مفهوم داوری به ما در دوگانه دانش و شک هم باز همون دوگانه به ما داده میشه چیه؟ اینی که اگر دانش با شک همراه نباشه اصلا دانش نمیتونه باشه. یعنی چی؟ یعنی تو تا نتونی دست بکشی از داوری، تو تا نتونی اپوخه کنی، در موقعیتی قرار بدی که نسبت به طرف این تمایل از جهتی نداشته باشی، اصلا امکان هم میشی در داره بودی. اما و دست کشیدن از داوری چه امکانی رو به ما میده؟ و افزایش نیروی داوری به چه معنی؟ به این معنی که مهم نیست من دارم در باره چی فکر میکنم. موضوعی که من دارم به آن میاندیشم درستی یا نادرستی فهم من رو تضمین نمی کنم. خب به هر باری که دارم می زنم گوش بگیرم بچه، چیزی که دارم خیلی مهمه. موضوعی که دارم به اون می پردازم درستی یا نادرستی فکر من را تضمین نمی کنم. چگونگی پرداختن من به آن موضوعاته که درستی یا نادرستیه دوباره من تضمین. پس دیگه وصف موضوعات نیست درستی و نادرستی، صدق و خطا وصف موضوعات نیست. بنابراین تو میتونی به پردازی به اندیشه یک دانشمندی که به نظر اصلا یک آدم یک کاملا میدینه، اصلا زده دینه، اما تو بنا خودت دنبال این هستی که به دلیل بخواهی به فهمیم چی بود. مهمترین چیزی که باید تو زندگی از بین ببریم اینه که به دلیل اینکه این آدم به آنچه من باورمندم باورمند نیست، پس نتیجه بگیرم سخنش بی‌ارزش است، پس نتیجه بگیرم سخنش غلط است. شما تو دانش این کار دارید. یا از اون طرف کسی به باورهای من باورمنده، بسیارم بهش علاقه دارم، خیلی هم آدم خوبی می‌دونمش، پس نتیجه بگیرم آنچه این میگوید درست است. ببینید این در زندگی در حالت عادی و روزمره ما بسیار این کار انجام میدیم، اما وقتی میخوای دانشمند باشی اگه از این کارا انجام بدی دیگه همون شد باید. اگر این تمایز ها رو متوجه نشدی دیگه با دانش نسبتی نداری. مهم میشه که آدم خیلی خوب باشی مثلا چه اشکال نداری، اما تو دانش ببینید مرزها و قاعده های زندگی روزمره زیر پا گذاشته میشه، چون ما میخواییم از حدود و مرزهامون فرار بریم. در زندگی روزمره که این کار نمی کنید که مدام همونجور که هستی رو میخوایید همینجور در این وضعیت بسیار خوب نگرش دارید، هیچ جهان کسی برده که گوشت دارید، نمیخواید یه چیز جدید کسب کنید، نمیخ
خود فرا بریم و توانایی خود رو زیر و رو بکنیم
و اون قدرت بی نظیری بسی در استقلال در داوری بکنیم، در افضایش نیروی داوری. فرقی دانشمند به یه آدم عادی در این نمی لحظه فکر کردنش متفاوته. یه درگیر این نمیشه الان کیست که دارد سخن میگوید، مهمه چه دارد گفته میشود. من نسبتم با اون در اینکه بفهم چه دارد گفته میشود چگارش میکنم، شروع کنم ارزیابش کنم. این من بتونم جدا کنم بین ماقال و منقال، میتونم جدا کنم، میتونم اصلا داری جدا کنم تا به دقت بر روی موضوعی که میخوام بیاندیشم استوار بیاندیشم و همجور ارزیابش کنم. هیچ کاری نداشته باشم که این الان چیه این رو گفته. مهم اینه بچه ها در عنوان یه دانشمند، مهم اینه این چیزی که گفته شده آیا به درد من برای حل مسئله خودم میخورد یا نمیخورد. اینه ذهنیت، اینه مدام اینو داری افراد میپرسی، اصلا برای تو مهم نیست که این رو گفته، هیچ مهم نیست که گفته، مهم نیست این الان به درد من که من خواهم کشف کنم چیزی رو. من میخوام چرا چیزی رو میخوام کشف کنم، چی رو میخوام کشف کنم، میخوام کشف کنم پاسخ این مشکلی که الان من دارم چی. از دنبال این میگردم آیا این چیزی که این داریم که به درد من میخوره، آیا میتونه درد من رو درمان کنه، آیا میتونم ازش بهره ببرم. این شما به نفع کنشگرانه میری و ازش استفاده میکنی، برای همین که تحریفش میکنی. یکی از چیزایی که خیلی که فلسفه اسلامی رو نقد میکنن به نظرش خیلی کشف مهمی کردن، اینه که میگن مثلا میگن ابن سینا تحریف حرف که ابن رشد کرده، ابن سینا تحریف کرده یونان رو، خب ترجمه اندازه ابن سینا تفکر یونانی رو تحریف کرده، به سبان مسلمان اصلا تحریف کردن فلسفه یونانی رو. خب این از نظر چه کسی بچه ها چیز بدیه؟ از نظر کسی که هیچی از آنش نید، چون شما دقیقا در کار دانش تحریف اصلا باید میکنه، یعنی دقیقا کار رو کردن که باید میکردن، اصلا همه توانمندیشون دارن اینه که نمیره سراغ یونانیه که بگه استاد بزرگ واسه ما چه میفرمه بنده همونطور قاضی ریسی کنه. پرسش میداره در جهان خاصی این پرسش برش طرف شده، میخواد درد خودش رو بفهمه، اما میداند برای حل آن باید از هر آن که در جهان اندیشیده است دقت کنید بهره ببرم، نه از هر آن که اندیشیده است تقلید کنم. یعنی به محض کنشگر باید پیش بره ببینید تو چی میگی، تو چی داری برای من، آیا چیزی داری به دیتر درد من بخوره. میگه این تعبیری که بعدا کانت به کار برد، من بهش میگم یک خانش شکوکی، الان بهتون توضیح شد این تعبیری که کانت به کار برد ما در جامعه خودمون داریم. کانت میگه من به سراغ طبیعت همچون کودکان درستانی نمیرم، بلکه همچون قاضیان به سراغ طبیعت میرم، در یک دستم قوانین عقل، در دست دیگرم تجربه میکنم و ببینم نسبت به این قوانین تجربه من چی. ببینید این گونه به سراغ طبیعت میره انقلاب کوپرنیکی کانت و جد این من نمیدم ببینم طبیعت چی میگه همی که ریفت دارش کنم ایده نمیستم بکنید شو صرفا یه دانشمند علوم طبیعی کارش گزارش نوشتن باشه اینطوری الان اینطوری الان اینطوری خب دوشی از سراغش در بیاریم باید مانند یه قاضی به سراغش بریم که خب در این اتفاقات چه قانونی داره اشکار میشه. مدام هی اندازه میگیرم برای اینکه اون قانون پنهان قصه این رو کشف کنم، چیزی رو میخوام به دست بیارم، اون قانون چجوری میتونم به دست بیارم با قوانین نبیرم، با اندازه‌گیری ها، با اندازه‌گیری هایی که تو آزمایش هم طراحیش کردم. همین حالت رو دو تا محصی کلاسیک ما داریم بچه که شکوک نوشتن، یکی کتاب راسی از شکوک علی جالینوس، یکی کتاب ابن حیثم از شکوک علی بطلوس. در هر دوی اینها همین ویژگیه، در مقدمه هاشون وقتی میخونید میبینید که کسی که خواهید این چیزی که دارم میگم فهم تنهایی بچه ها مال رنسانسی ها نیست دارد من دارم برای رنسانسی این چیزیه که هر جا دانش بوده بوده آن زمان میگه در فرهنگ ما دانش زنده بوده این بوده این گونه فرهنگ این فهم تنهایی که خدمت میزنم این یه خامش شکوتی ایجاد میکنه یعنی چی؟ یعنی راضی همه دارن میگه همه دارن من اعتراض میکنن که تو چیزی که بر جالینوس شک کنی و نقد کنی از امده میگه اگه جالینوس بود این تو تماشا گرد واقعی نکنی به توجه کنی چی رو داره از دانش میفهمه راضی ابن ایسن شکوف بر بطلندوس تمام جهان کازمولوژیک و کیهانشناختی که در پیش از دوران مدرن داریم همش دیر سیطره نگاه بطلندوسی اما در همین جهان اسلامی که ازش داریم حرف بزنیم دانشمندی هست که کتاب نمیسه از شکوف علاقه چل بریم پیدا بکنیم ببینیم تو قرآن رسول کجا هم چیزی رو در فرهنگ مسیحی پیدا بکنیم که همچین نگاه داشته باشه به نحو علمی به نحو علمی در درون همون دانشی که مؤسسش بطلندوسه سردمدارش بطلندوسه این داره از اون عبور میکنه در پزشکی رازی عبور میکنه از جالبوس ابن سینا عبور میکنه این اونجاست که میگن تحریف کرده خب کسی که میگه تحریف کرده اصلا متوجه نشد به کار دانش اصلا مدام اینه چون من مدام میرم به سمت دانشمندان مدام میرم به سمت متون اما نه به منظور پیروی از آنها بلکه به منظور بهره‌گیری از آنها برای حل مشکل خودم برای حل مشکلی که در جهان خودم دارم خب پس این دو تا رو تربیت و نامزد دانش و شک رو دوباره تو که دوباره در درون این فهم تنهایی گفتم که به شما نشون بدم وقتی در جهان جدید میگیم این جهان کشف فردیته یعنی کشف نامتناهی همزمان نه فقط فردیت به عنوان یکو بلکه اتفاقا به مسابقه عقلی که در نهایت ضعفه اما در این حال هست هم هنگام وقتی میگیم دانش جدید میدانیم این دانش در پیوندی عمیق با شک برمیداره شک به این معنا به من یه دست کشیدن از داوری نه شک مطلق شک در هر چیزی که درسته بلکه مدام فاصله گرفتن به منظور سنجیدن به منظور ارزیابی کردن خب این بستر اصلی بود که براتون درست کردم زیل این بستر بچه ها من بودم تو تفکر بیکن در دل تفکر بیکن برای فهم شک مفهوم بودها رو گفتیم بهش توجه کردیم و دیدیم که چگونه این بودها میتونن ذهن ما و فهم ما رو نابود بکنن یعنی چی؟ یعنی نفهمیدن بودها بچه ها یعنی نفهمیدن تناهی فهم نظریه بودهای بیکن چی بود؟ بیدار کردن ما نسبت به چی؟ نسبت به تناهی فهم و دقیقا همین نظریه است به تو کمک میکنه که چیکار کنی؟ حالا به کمک اون استقرای بهبود یافته اون استقرایی که موارد منفی رو در نظر میگیره حالا به کمک اون بتونی چیکار بکنی؟ همین جور به دانشت اضافه کنی و منطق کشف رو پیش ببری یکی از مهمترین کارهایی که بچه ها بکیم کرد چی بود؟ با همین فهمت و همین سال بکنیم یکی از مهمترین درس هایی به ما داد در دانش نزدی بکیم به ما داد این بود که گفت اگر میخواید کار دانشی انجام بدید باید نخست داده های بشر داده های تجربی بشر یافته های تجربی بشر در کل تاریخ رو گرد بیارید هیچ کاری نداشت باشید چی گفته؟ ساپوسته گفته بیان چینه گفته بیان مسلمه گفته بیان هرکی هرچی گفته بیان این نگاه تاریخی یعنی من نمیتونم من بریم بچه به محض این که این رو بفهمیم به محض این که بفهمم من به مسابقه دانشمند اولا و به ذات یک موجود متناهی هم یعنی یک موجود ضعیف هم اگر میخوام نیرو بگیرم باید آغوشم رو به سوی هر آنچه به من نیرو میدهد باز کنم. به جای که بترسم به هر جوی بیرم کنجی کز بکنم از ترس، کاملا فهم تنهایی در عکس خود نقطه ضعف هم میشه نقطه قوت. دست تو باز میکنی برای نمی ترسی که فلان نظریه رو بخونه، نه نیست. شما باید این متون اسلامی رو بخونید، مثلا فکر کنید ملل محل شهرستانی رو بخونید که اسلام دیگه یا نه، ملل محل کسی دیگه، ملل محل شهرستانی ندیدیم حتی یک نفر نیده. خب ببینید خوبه ببینید مثلا. بریم مثلا ملل محل شهرستانی رو ببینید، اما که ندیدیم حتما ببینید، حتما مقدمش هم حتما بخونید، ببینید چقدر قشنگ کار کرده، چقدر قشنگ شد. میتونه درباره مهله ها هم بنویسید، یعنی کسانی که به نظر خودش اینا بیدینن، به نظر خودش کاذبن، اما درباره شون مینویسید نظریات چی به شرح میده، دست میده، هیچ هم نگران نیست. ببینید هیچ ترسی نداره از اینکه نظر اون رو بحث بده، احساس نمی کنید یک کار بردی میکنه، چون که میدونه داره چی کار میکنه، میدونه از همونها میتونه بهره ببره، جای اونا رو هم باید مشخص کنه. خب پس استقرای بهبود یافته بیکن به ما این توان رو میده که فهم تاریخی پیدا کنیم، فهم این رو پیدا بکنیم که وقتی تنهایی داری باید گشوده بشی. دقیقا چیزی که در دوران رنسانس، دوران روزایی در اروپا رخ داد. اینها تمام متونی که در جهان اسلامی در چوبیخورد از عربی ترجمه کرد، بعدش هرچی از یونانی بود و ترجمه میتونستن ترجمه کرد، هرچی از جهان کلاسیک متونی بود از بین رفته بود گیرش بکنم بعد اووردن پیداش کردن، منظمش کردن، بازنویسیش کردن، تصحیحش کردن. تمام این کاری که اینا انجام دادن برمیگرده بچه ها به چی؟ به فهم تنهایی. و بعد این که میفهمی تنهایی هست و تنهایی هستی، هر جا دانش باشد به درده من و از این حراسی نمید. خب بفهم هر دانش ببین نکته هستی، شما به دنبال درستی در مسیر رسیدن و اندیشیدن درست نمیتونی از پیش بگی هر جا دانش درست میتونی از سرابش هنوز نمیتونی درست شد. منطقه کشفه، میخوای درستی رو کشف کن، میخوای بفهمی پاسخ این چالشی که من دارم چیه. اگر میدونی درسته چیه که دوبار چی میدونی دقیقا درسته هم میگه که آیا برم سراغ دانش های درست. خب اگر میدونی دانش های درست چیه که خب اصلا کجا داری میری، چرا میری، از چرا داری میری، هم که بایست به همین چیز که همه دوبارش میگرشتن شما از پیش توی جیبه پس دست رو کن توی جیبه درش. امروز هم چون برای چی هنوز پژوهش در فیزیک قدیم از کار نیفتاده، در پزشکی قدیم از کار نیفتاده، چرا شیمیا از پزشکیشون دست نمیکشن، چرا طب سوزنی میکنن نمیدونم، چرا جهانم چیز نمیکنه، جهان پزشکی هم میکنه کسی بگه کلا باطل بکنه، چرا ممکنه. من کسانی رو میشناسم که رفتن از درون تحفه حکیم مومن و ازدارم متون کلاسیک دارویی کلاسیک ما فرمول های جدید دارویی پیدا کردن، مقاله علمی نوشتن، جایزه جهانی گرفتن. میشه شرطی که بتونی به این آخه برد بزن، شرطی که بتونی اون رو تبدیل به فرمول کنی، بتونی اون رو بیاری به زبانی که پزشک دانشمند امروزی برای تو حرفش موجه و محبوب بشه، درست بشه، فارغ بلد بشه، نه اینکه بخوای اینو مقابل اون علم کنی، یعنی بگی حالا من میرم هرچی اون تو هست میکنم در برابر این پزشکی جدید رو بخوام رو نفت کنم، نه
아, 엄청나게, 엄청나게 아쉽다고 그걸 알죠. 진짜 힘들어요. 이 치즈 약속이 바로 이 동시만, 하미 치즈. 예, 보사티 바로 이제 좀, 보석을 쓰기도 하고. 배샤티 키에 보스테시 키에도 아래 보아리 보죠. 나제 비비치 چالشی در زمان زندگی و جهان خودش باشه. بلکه نه کسی باشه مثل ما که همجور بیاید از اول میخون نمیدونی چرا تو دانشگاه چون توی رشته یک از بیروخته میشی نمیدونی داری چرا این کتاب رو میخونی همجور میخونی دیگه اینا باید رو خونی ارتحان بدی نمره بدی بعد بدیگه این که خواهده چرا این رو باید خواهده خیلی مهم رو باید بکنی اگر میخوای مثلا جامعه شناسی یاد بگیری باید این رو بکنی بری خوب بخونم اما چجوری بخونم جامعه شناس بشم این اون چیزیه که نیست من اینا رو میخونم میرم جلو اما در نهایت میدونم دکترام هم گرفتم بعد میرم اون اتفاقی که باید بیفتاد که من افتاد من یک کارنامه خیلی درخشانی هم دارم باید خیلی خوبی هم گرفتم تشویق هم شدم حتی ممکن هیئت علمی هم بشم اما بازم خودم تاییده من میدونم هیچ اتفاق خاصی نیفتاده اون اتفاق خاصی میتونم باید به توانایی برسم اون توان نگرم فهم نظریه اون فهم نظریه که دیدش فهم فهم یعنی اصلا جور دیگری نظر می کنم یعنی فهم نظریه یعنی من می توانم تئوریا داشته باشم من جور دیگری به چیزها نظر می کنم جور دیگری می رم سراغ دشواری ها جور دیگری با دشواری ها برخورد می کنم تا اونها رو صورت بندی می کنم جور دیگری با تاریخ اندیشه بودو میشم جور دیگری با خودم بودو میشم این دیگر نسبت همون دیگریه که عادیه و همه گاه دارم این دانش بود دانشمند ابدا این توی رفتار میکنه اگر با تو فهم عادی رفتار کنه هیچ چیزی رو نتونه کشف کنه صرفا تکرار باید کنه صرفا تکرار و این تکرار برای خود آدم اول از همه تحول آوره و بعدش هم برای همه دیگر آدم میدونه چیزی رو داره میگه که از توش خیلی حرف قشنگی نامتون خیلی حرف قشنگی میشه اما خب دردی رو درمان نمیشه همه یکی تنبیجه هی حرف خوب میزنی بعد این حرف خوبه تو هیچ مشکل رو حل نمی کنه کم کم میدونی چه باوری پدید میاره این باور رو پدید میاره که این حرف خوبه دیگه خوب نیست این حرف خوبه غلطه این چه فاجعه ای درست میکنه این رفتار نادرست بودم این به جایی که بتونه به سمت درمان بره یک سری گفته های خوبی که نتیجه تجربه بشر بود در فرهنگ خودش بسیار ارزشمنده اونها رو خالی از روحشون به تکرار میکنه بعد خب نسلهای بعدی میبینن این حرفی به تکرار میکنه هیچ مشکلی رو حل نمیکنه نه تنها حرفی که باز کنار نمیاد بلکه مثلا حرفی که دفتید زدی مثلا غلط بود یعنی نه تنها کمک نکردی و عدم زد چیه اون زایش کشف مهم زایش حالا چی می‌رسیم؟ یعنی شما وقتی که یک هدف وقتی یه هدفی مثل این میذاری که من برم مثلا کامپیوتر یاد بگیرم که هک کنم صرفا فقط به این دلیل شما یک کاری از صرف کار دانش انجام میدید و هم میرید
به سراغ دستورالعمل‌های هکر شدن. از هکرهایی که اون دستورالعمل‌ها رو نوشتن یاد می‌گیری که در برای هک کردن فلان چیز باید فلان کار بکنی. شما کاملاً پیروانه، کاملاً کنش‌پذیر رفتار می‌کنی. یعنی فرق با یه آدم دیگه اینه که شما می‌دونی که هکرها چیکار می‌کنن. این می‌خوام بگم اون هدفی که داری می‌گی، اون هدفی که داری می‌گی شما رو تبدیل می‌کنه به یک کارگزار در زمینه دانش. یعنی شما یک هکر درجه یک هم نمی‌شی. یعنی یه هکری که زمینه‌های جدیدی رو در این زمینه باز می‌کنه. نه، یه دیگران یه کاری کرد. چی؟ هدف داریم، اما هدفت اگر اینقدر کوتاه باشه، این هدفی که داریم که من میخوام برم فقط این کار رو بکنم، خب مثل این میدونید که مثل این میدونید شما میگید من فقط میخوام چیکار بکنم، من فقط میخوام جاده داشته باشم، خب چیکار بکنم؟ میرم توی دنیا میگردم، تو کشورم هم اعلام میکنم این جاده رو کدوم شرکت میزنمش به چی؟ میزنمش به منافسه. چه کسی ارزون تر اینو برای من تولید میکنه؟ انجام میده. ببینید کشوری که توانمندتره میتونه از همه بهتر و ارزون تر اینو برای شما انجام بده. در نتیجه چیکار میکنی؟ برو سفارش میکنی، میگی مثلا فلان کشور بیاد برای من این کارو انجام بده. چرا؟ چون ارزون تر و بهتر میشه. نتیجه چی میشه؟ هدف کوتاهی داشتی، کوتاه مدت هم فکر کرد. نتیجه چی شده؟ این برآورده کردن نیازت به توانمندتر شدن تو نمیانجام. تو تونستی عبور کنی از چی؟ از فرصت دادن به نیروهایی که در درون کشور خودت هستن این کار انجام میدن، اما هنوز نمیتونن در اون حد انجام بدن. نمیتونی این فرصت رو با اونا بدیم؟ تو که داری چی کار فکر میکنی؟ زودتر بخواب این انجام بشه. هر تولیدی اینجا بخواهی بکنی بهترش در خارج از ایران انجام بده. نتیجه چیه؟ تو بهترین جنس رو بخواهی نتیجه نیه، باید تمام درها رو باز کن. و باز کن که هم خوب میشه، اما اتفاقی که میفته اینه دیگه صنعت تو نمیتونه کار بکنه، مگر یه جور دیگه برنامه بریزی باشه، مگر یه جور دیگه فکر بکنی. و الا اگر فقط هدفت این باشه که من بهترین جنس رو با کمترین هزینه به دست بیارم، جز واردات محض هیچ راه حلی دیگه نیست. هدف فکر بیرو ترجیح نمیشی که خب اون چجوری فکر کرد که به این توانایی رسید که تونست جنس بهتر رو با هزینه کمتر درست کنه. من میخوام بتونم جنس بهتر رو با هزینه کمتر درست کنم. این اون هدف بیرو که شما باید در راستاش یه جور دیگه فکر کنید. من کسی نخواهد بود که برم بدم به کسی که میتونه بهتر از همین کنه انجام بده انجام بده. یه جور دیگه باید رفتار کنم که اون توانایی رو به دست بیارم، نه نتیجه اون توانایی رو که یه محصولیه که ارزونه و بسیارم خوبه. بله، دانش چی رو؟ اصلا دانش همواره در نسبت با شرایط کار انجام میده، چون کارش حل مسئله است. کارش حل مسئله است. نه، هر شکستی بودی من ما رو پیش نمیبره. خیلی آدم مثال فردی رو زنید، خیلی آدم ها شکست رو کنم بلند نمیشن. ببین مثلا کل برای ایران جدید در نظر بگید، دو تا جنگ ایران با روس و دو تا شکستی که به معاهده گلستان و ترکمنچای نجاهی بیداریه مشکلتر اجازت کرده و واقعیه. یعنی اون شکست ها ایرانی ها رو دار میکنه نسبت به این که چرا ما اینقدر ما تواه شد، چه اتفاق در ما افتاده. نیاز هست
ازش کف کافی نبوده کافی نبوده
پس
مشکل به شکسته رفتی نبوده یاد بردی یه شکسته میشیم بیشتر مهم این که ما نتون به شکسته ای که خوردیم بیشتر آگاه بشیم چیکار باید بود درازه بشیم یعنی شکست همزی کافی وجود داره برای ما دنبال شکست نگه دنبال این بگیرد که ما چگونه رفتار بکنیم که از این شکست ها بکنیم برای خود قوت ایجاد توانمندی ایجاد و هر زمینی به شکست کرد نکردیم ما این همه سال داریم آموزش عالی ایجاد کردیم در کشور الان بیش از 80 سالی که آموزش عالی داریم بیشتر 90 سال آموزش عالی داریم در این 90 سالی که آموزش عالی داریم ما چه نظریه استفاده داریم در چه زمین دانشگاه ما نتونسته به نظریه پردازی برسه دقیقا میگم این روح دانشه من که این چیزی که به نظر من آسیب اصلی دانشگاه هست آسیب اصلی ذهنیت هم نسبت به دانش یعنی ما خیال کردیم دانش یه چیزیه که میشه واردش کرد حالا بچه ها ممکنه بگی از خارج واردش میکنم ممکنه بگی از داخل دوباره واردش میکنم یعنی برم یه مدتون کلاسیکی رو بردارم بگم نه شما اینا رو نخوندید اگه اینا رو بخونید دوباره همه مشکلات حل میشه یکی بگه نه یه مدتون این هست بر بر اونجاست اونجا اینا رو نخوندید اگه اونا رو بخون نه مسئله نیست که ما اینا رو نخوندید مسئله نیست که اگه اینا رو بخونید مشکل حل میشه مهمترین مسئله اینه که ما نمیدونیم اصلا کار دانش انجام دادن چگونه کاریه دانشمند چگونه به سراغ چیزها میرود مهم نیست که اون مطلب بیرون باشه یا مطلب داخل باشه اصلا وقتی شما ذهن دانشی پیدا میکنی متوجه میشی اصلا مهم نیست بیرون ببره دانشمند گشوده است نسبت به کل کارهای دانش در تاریخ بشر از همش استفاده میکنه اما استفاده میتواند بکند به توان بهره بردن توان این که من بتونم از چیزی به نفع خودم استفاده کنم این ویژگی دانشه این ممکن نمیشه با فهم نظری مگر با فهم نظری این فهم تناقضیه یعنی در دل اون نگاه نظری این وجود داره من مدام میفهمم که چون ضعیفم ناتوانم مشکلاتی دارم نیازهایی دارم باید اینا رو حل بکنم باید گشوده باشم از هر امکانی استفاده بکنم تا بتونم بنده ببرم اما اگر رو خواهم کار بکنم مدام باید این نیروی دامنی خودم رو با به کمک نقل افزایش کنم هی باید در راستای این بکشم به جای اینکه هی به دنبال این باشم که ببینم چه کسی آخرین سخن رو ببین فهم عادی اینو میگه آخرین سخن درست‌ترین سخن مشهورترین سخن درست‌ترین سخن یکی ممکنه بگه که قدیمی ترین سخن بهترین سخن کدام سخن درست ترین سخن دانشمند هیچ کدوم اینا نمیپذیره نه چون قدیمی ترینه نه چون مشهور ترینه نه چون جدید ترینه هیچ کدوم اینا هلایی کسر کارآمدترینش کدوم خودونش میتونه بهتر مثلا به من رو همه اینجا چی میخواد؟ اینجا دانشمند رو باید یک کاری انجام بده یک کاری صرفا نمیتونه میباشه بره یک چیزی رو بیاره یک کلیدی رو از قدیم بیاره از جدید بیاره از اون چیزی که مشهور تره بیاره نه کارش اینه که اون کلید رو بسازه ببینید اما اگه بخواد کلید بسازی باید نگاه کنید قدیمیه چجوری ساخته جدیده چجوری میسازه این مشهور تره چجوری داره میسازه و شما در این دیدن تمام اینها و چارش خود شروع میکنید به اندیشیدن این توانش برای که جا میشه این موتورش فهم تناهیه یعنی از یه سو تناهی به تو توهم داشتن حقیقت جاودان نزد خودت یا نزد هر انسان دیگر از بین میبره در این حال فهم تناهی به تو امکان میده که هم از تناهی خودت عبور کنی و هم بدونی از تمام دانش بشر بهره ببری از همه کارهایی که انسان های دانش هم بهش بکردن و اون جوری که اون کرده در تو نمیخوره اما اون کاری که اون کرده برای تو درست داد برای تو بینش ایجاد از اون برده بکنی به کار خود هم شد.
منطق کشف اصلا منطق علمه، نه اینکه یه منطق کشفی داشتیم. اینا میگفتن منطق به عنوان روش اندیشیدن، به عنوان قانون اندیشیدن باید منطق کشف باشه. یعنی ما به ما یاد بده یه جوری بیاندیشیم که با این اندیشه چیز جدیدی رو کشف بکنیم. صد در صد متوجه منظورت شدم، متوجه منظورت شدم، اما بسیار خوب، همین حرفی که داریم میزنیم دقیقا در راستای منطق کشف. یعنی داریم میگی که شاید این جوابگو نباشد، من باید پاسخ دیگری کشف کنم، یا که میدانیم. اگه میدانیم که دانای کلی دیگه من صحبت با تو ندارم، هیچ کس سخنی با شما نداره، چون شما ادعای خدایی و حیواتی به نظر پیدا دید. اگر نمیدانی مثل همه مانی ما، من نمیدانم، میدونم که نمیدونم، اینو خوب میدونم. اگر اینجا قرار میگیرم وقت میفهمیم که منطق کشف تنها راهه برای موجودی که میداند که نمیداند. پس باید مدام چیکار کنه؟ مدام این مرزهای نادانیشو از بین ببره، مدام باید دانش رو کشف کنه، چون مالک دانش نیست، چون خدا نیست، دانش تو جیب من نیست. یعنی از باید یه جوری فکر کنم که کشفش کنم، که بهش دست پیدا کنم با عبور از تنهایی های خودم. این حرفه، این یه چیزی نیست که بگی برای این فرهنگ درسته، برای اون فرهنگ درسته. نه، هر جا بشر اینو فهمید پیش داد، هر جا در تاریخ نگاه میکن، هر جا، یعنی در اون دورهی که بهش میگن رنسانس اسلامی، یعنی قرن چهارم هجری، قرن پنجم هجری، ببین برو این کتاب رو بخون، ببین آدم دارن چی میگن، با اون متون آشنا بشو، ببین اینا دارن چی میگن. به هیچ وجه گمان نمی کنن که حقیقت پیچی بشه. برای همین نه توهم دارن که دانه کلن، و همین هنگام نسبت به تمام آنچه دانش بشره گشوده می شد. ببین توجه به جهان یونانی در زمانی در جهان اسلامی داره رخ میده که در هیچ کجای جهان، توجه کن، در هیچ کجای جهان متون یونانی خوانده نمی شد، برای هیچ کسی در جهان ارزش نداره. فهمید چه اتفاق مهمه؟ این چه بینشیه؟ خب باشه، ببین فقط با شاید گفتن مسئله هم نمیشه. شما که این حرف رو داریم زنی باید جایگزینش رو بگیم. خیلی خوب، اصلا میپذیرم حرف شما درست، اصلا این حرفی که من زدم شاید غلط باشه. خیلی خوب، خب حالا چی؟ جاش چی میگی؟ جاش چه چیزی رو داری پیشنهاد میدی؟ چیزی برای پیشنهاد دادن داری؟ به هر سخنی میشه گفت شاید غلط باشد، این تمام توانایی ماست. این هم رو فهمه تمامی که میتونی بگی آره شاید حرفی که تو میزنی هم غلط باشه، آفره دوی ادامه بده، بعدش چی میخوای بگی؟ ببینید خیلی خوبه ها، نمیخوام اصلا ما بگم دقیقا همین هست، شاید غلط باشد. خب حالا که میگی شاید غلط باشد، باید بگی درستش به نظرت چیه. اون وقتی که آدم چالش پیدا میکنه که میگم آها، برای که بگم درستش چیه باید بگردم، باید فکر کنم. همه مطلب هم همه حرفت تو از این سیده این تا میخوای بگید این چه چیزی به شما نمیده که من چیزی اینجا دارم میگم، هیچ چیز خاصی به شما نمیده، دارم یه فرمولی رو به نظر خودم توی تاریخ اندیشه کشفش کردم. این فرمول بسیار مهمیه، هر جا دانش زنده شده این فهم تنهایی رو آخر دانشمند، اصلا روح دانش این فهم تنهایی. دانشمندان هیچگاه گمان نمی کنم آخرین پاسخ و آخرین چیز رو به دست آورده،
همواره همواره میکوشن، حتی سخن خودشون رو دوباره نفس میکنن و هیچ نگرانی از این نداره، چون این رو این تنافی رو تا بون جان فهمیده. دیگه نمیخوای پنهانش کنی، تنهایی تو نمیخوای پنهانش کنی. ادای یک انسان فوق‌العاده در دیاری برای زمین دانشمند بهتر از هر کسی میفهمه که ما عنوان یک انسان بسیار عمر کوتاهی داره، بسیار نیروی عقلی داره که محدوده. اینا رو خوب میفهمه. اگر مردم کسی این چیز رو نفهمه اصلا امکان دانش برش میفهمه نداره. چون همش دنبال اینی که کجا برم که حقیقت کلش دو دستی به من داده بشه، هم انوار ذهنیت دادن کجا برم که این سختی دانش و روش خودم برده، یه جایی برم یکی به من بگه درستش چیه. همش دنبال این آدم نمتوجه نمیشه اون یکی خودت، خودت باید کنه انجام کنی، هیچ کسی نمیتونه از انجام کنه. بچه ها هشت شروع کردیم؟ نه هشت نمی شروع کردیم، هشت نمی این جان روشه، این روحشه. یعنی اگر این گونه نگاه نکنی به جهان، روش معنی نداره. روش اصلا برای موجودی معنا داره که عقلش متناهیه، چون اگه عقل نامتناهی داشته باشن نیاز به روش ندارن، که اون خودش همینطور همه حقایق رو میبینه. عقلی که متناهیه باید درست راه ببریش تا به جواب برسی. اگه درست راهش نبری به جواب نمیرسی. درست راه بردن عقل یعنی روش، روش مال عقل متناهی است. و الا اصلا روش چه معنی داره؟ برای خداوند روش معنی داره. عقل نامتناهی نیاز به روش نداره. همین پیوند عجیب و غریبیه که بین فرد و متنامی وجود داره. این پیوند پارادوکسی کنه که تو در این یکی متنامی و تو ایجاد نکردی، هستی آن را، اصلا هستی آن را. توجه کن، من متنامیم اما میفهمم متنامیم، یعنی میفهمم نامتنامی هست، پس من با نامتنامی پیوند دارم در چه نامتنامی نیستم. و این همه پارادوکس، همه چالش همینجاست. و هر خاطر که من میتوانم دانش داشته باشم، چون من با نامتنایی پیوند دارم، به خاطری که با نامتنایی پیوند دارم میتوانم دانش داشته باشم، اما در این حال از آن جهت که متناهیم این دانش من همواره در معرض بازدیدیه، همواره قابل نقده، هیچگاه نمیتونه به یک وضعیتی برسه که تمام و دیگه بدون تعبیر، چون دانش من، چون من متفاقیم. یعنی این پارادوکس رو مدام باید تو ذهنتون نگهش داری، نمیتونی از دستش رها بشی. آدم دوست داره، آدم عادی دوست داره از این رها بشه، چون دشواره. دانشمند تو دل همین پارادوکس کارش انجام میده، این موتور محرکشه بحث تعبیر. یعنی برای همین هیچ وقت به کار خودش هم راضی نمیشه، نه تنها به کار دیگران راضی نمیشه، از کار خودش هم. این تعبیر ابن هیثم در کتاب شکوک بر بطن دوست که میگه نه تنها با هر نوشته این دیده میشود، با آن دشمنی برزد. تعبیر خصومت رو اتوار داره، بلکه حتی با خود نیز دشمنی برزد. در حین دانشمند در حین کار دیگران با خودش هم دشمنی برزد. یعنی اگه یه جایی احساس کرد داری یه چیزی میگه که میخواد از سر قضیه رد بشه، مچ خودش هم بشه، اصلا به خودش هم رحم نمی کنه، به هیچ کس رحم نمی کنه، چون که
نه خودش مهمه نه کسی، به دنبال حقیقت در مسیر جستجوی حقیقت به خودش هم رحمه میکنه. این روحیه انسان دانشی این چالش پیوسته است، این چیزیه که دانشمند رو توش زندگی میکنن. این ممکنه خوشتون نیاد اما بدونید دانشمند دانش چیزی جز این نیست. هیچ وقت دانشمند نمیتونه از این وضعیت خارج بشه، حتی لحظه آخر داره داره اینو ادامهش میده. بعد دفاع میکنه برای که باید اول از همه خودشو قانع کنه. راضی میشین؟ یه حیولایی در وجود خودش هست که به هیچ صبح به هیچ استقلالی سر نمیذاره راحت بپذیر. دانشمن اول از همه باید خودشو قانع کنه. دانشمن اینطوری عمل نمیکنه که یه چیزی به ذهنش رسیده همجور رو میفته در جهان برای شواهد جمع کنه اما از قبل میدونه درست چیه، شواهد داره جمع میکنه تا دیگران رو قانع کنه. ابدا دانشمند یه چیزی به ذهنش رسیده میخواد همینجوری به تدریج امتحان کنه امتحان کنه امتحان کنه که دیگه خودش هم نتونه توش شک کنه، نه اینکه دیگران شک نکنه. شکافتر از هر کس خودش نسبت به چیزی که به ذهنش رسیده، چون که این داند حقیقت نیست، حقیقت کامل نیست خودش. این اون چیزی که روح دانش رو در من شما زنده نگه میداره و الا هر آدمی عادی، همه انسان های عادی وقتی که به لحظه دانش رو جهان نگاه نمی کنن احساسشون و باورشون رو که میدونن درست چیه، کاملا میدونن درست چیه، اصلا احساس نقص نمی کنن. شما برو تو همه که همه الان راسته ناصر خسرو بعد از کلاس نمی بیرون چون که با آدم ها حرف زدن کسی مشکل این من میکرد چیه؟ همه میدونم فرق دانشمند و غیر دانشمند اینه که میدونه دو میدونه میدونه مسئله پیچیده تر از این حرف هست، به راحتی سال نظر نمی کنه. یه چیزی میگه ده تا اگر و اما کنارش میزن، احتیاط میشه سال شیوه زندگی دانش. خودش بیش از هر کسی به خودش سخت میگیره، این فهم فرامه، نه به خاطر این که میخواد شک کنه بلکه جایگاه حقیقت رو فهمیده، میفهمه که چون مالک حقیقت نیست اگر اینقدر احتیاط پیشه نکنه به آسانی فریب میکنه، به آسانی، چون آدم عادی همینه با فریبهاش خوش هستن، یعنی با فریب هایی که داره زندگی خود کلی هم خوشحاله. در هر وقت شما مثلا یه چیز رو میخونید با خودتون، من اگه آدم چیزی باشین آدم محتاطی باشین یه مطلبی رو فهمیدی بعد میگه مثلا یه آدم خیلی ساده خلاف اون رو فهم خیلی هم حالش خوبه، خودت میگه نخوام نمیگم درسته حالش خراب نکنه، نمیگم درسته چی، نمیگم این اینطوری نیست که تو با ما میکنی، چون این خوشه دیگه چرا میخواهدش نبود، این حالت رو نداره که من دارم که همه چی شک میکنه در همه چی پرسش میکنه چرا ذهنشو به هم بیزه، من دنبال اینم یه چیزی رو پیدا کنم که آرام بشم اون دارتش چکارش کنم، حتی اینجا هم احتیاط میکنم نمیگی وزیفن رو اونو بیدار کنم الان برم به اون بگم نه بگم من میدونم درستی چیه چرا آرامشون رو دارم بزنم درسته میشه؟ خیلی فرق میکنه، این شما در جا تحمیل نمیشید از دانشمند به چیز هدایت کرد کل بشریت و احساس که الان من فهمیدم الان وظیفه همینه که همه رو بیدار کنم، نه از دانشمند همواره در این حالت نگرانی آیا من چه فهمیدم درسته؟ دفاع میکنه چون پیدا نکردم، چون هنوز یک شاهدی در علیهش پیدا نکردم ازش دفاع میکنم، این مشروطه. یعنی چی؟ یعنی به محض اینکه یه پیدا کرد پیدا کردم رحم داشتم. اصلا همه کاری که تو روش انجام میدیم همین. یعنی ببین دو تا سطح عمومیت پیدا کردن. سوالش اینه بچه، سوال خیلی خوبه. یا اگر این کاری که در دانش داره انجام میشه این کاری اینقدر فردی که یک فرد داره انجام میشه، پس چجوری عمومیت پیدا میکنه، چجوری ابجکتیویتی پیدا میکنه، در دو سطح عمومیت پیدا میکنه. در دانش اگر شما به این حل مسئله برسید، عمومیتش به کار آمدیش، یعنی دیگران از شما میپذیرن همگان. چرا؟ چون میبینن که به راحتی مسئله رو حل کرد، اصلا کسی تشکیل نمیکنه. اما در سطح دانشمندان به کار آمدیش نیست. فقط در سطح دانشمندان اینه که چقدر استدلال‌های محکم، شواهد استواری پشت این چیزی که داریم یه بست وجهی به استحکام نظریشه. در نزد متخصصان استحکام نظری و استدلالیشه. به هر کسی که دیگه غیر از شما میاد بر اساس شواهدی که شما دارید اون فرضیه شما رو میسنجه، بررسی میکنه و همون نتایجی نیست که شما رسیدید. اینجا عمومیت پیدا میکنه برای دانشمندان. اما عمومیتش برای همگان چیه؟ در کار آمدیش اونا دیگه کاری به سطح استدلالیش که چقدر استوار. خب اون کاری که توی مجلات پژوهشی میشه این، شما توی مجلات پژوهشی این رو سیز میکنید. باید جامعه خاص دانشمندان رو قانع کنید. مهم نیستش که جواب میده نه. مثلا مثال دارو رو بگیم، مثلا کسایی که یه داروی جدید کشف می‌کنه، این چقدر باید کار بکنه تا جامعه داروسازان، جامعه علمی رو قانع کنه. مهم نیستش امنی جواب داده، عوارضش چیه، داره چه چی تاثیر می‌ذاره، این همه باید روشن بشه. بله. چرا؟ چون ببین اون موقع ببین یه وقت ببین دو تا مسئله است. یه وقتی که من با جامعه دانشمندان در ارتباط هستم اونا میخوان سخن من رو بفهمن فقط. یه وقتی که شما به عنوان دانشمند میخوای در راستای حل مسئله خودت از کار دیگران بهره ببری، اینا دو تا کاره. راجعشی یعنی من ارزیابی میکنم آیا آن ادعایی که داری میکنی رو میتونی ازش دفاع بکنی؟ یه وقتی که نه، من در راستای نظریه سازی خودم میرم به نظریه های دیگه رجوع میکنم و از اونا بهره میبرم. اینجا تعریف بشم متناسب با میگه با مسئله خودم ازشون استفاده میکنم نه خودشون. خب این 10 دقیقه فرصت داریم بچه ها، من این بحث دکارت رو هم یه مرور میکنم که دیگه کامل تمام بحثی که کردیم جمع شده باشه و این بحث تجربه باوران رو در پیش اضافه بکنیم و این در واقع بحثی که داشتیم بول یک پرسش اصلی این برام شکل بگیره. خب در بحثی که بچه در دکارت کردیم، آن چیزی که بیکن به ما گفت این بود که آن چیزی که عنوان دانش دنبالش هستیم شناخت نه زبان چیزها بلکه قواعد حاکم و رفتار شد. آن چیزی بود که بیکن مدام میگفت. تا این جور این کرده به بیکنی هیچ وجه نمیتونه اون چالش های عمیقی که شکاک ایجاد کرده در نسبت با امکان دانش کنار بزن. تلاشی که دکارت کرد از این جهت خیلی ارزشمند بود که میتونست عمیق‌ترین شک‌ها رو بس به کنته گذاشته کنه، بسی که در تعمل اول بود، چه در ذیل دشواری مطابقت، چه در ذیل دشواری معیار. که امیدوارم برای تو دیگه روشن شده باشه، کسی سوالی از این دفعه که نداره دشواری مطابقت و معیار تو ازش بدیم. چه در ذیل دشواری مطابقت، چه در ذیل دشواری معیار، دکارت تونست این دوتا رو پاسخ بده و با عبور از اینها این چالش بزرگی که شکاک ایجاد کرده بود رو از بین ببره. چالش چی بود؟ چالش این بود که خیلی خوب فهم تناهی، ما متناهی هستیم، اما خوب توجه کنید بچه چالش چی بود؟ اما چی گفت که ما با فهم تناهی میتوانیم با حقیقت رابطه برقرار کنیم؟ آیا موجودی که متناهیه به طور کلی از دسترسی به حقیقت محروم نشده است؟ آیا موجودی که متناهیه هر چقدر هم بزنی که بیکن دیگه اتقا رو کنار بذاره، بره تاریخ تجربه بشر رو جمع بکنه، اما همه اونا متنایی هایی هستن مثل خودش. آیا چه؟ آیا اصلا ممکنه ما با فهم تناهی عبور کنیم از تناهی؟ آیا اینکه میگیم روش منطق کشف در علم، آیا واقعا کشف چیزی جدیدی ممکنه اصلا؟ اگر ما متناهی هستیم، اگر کل واقعیت نیستیم، پس از کجا بفهمیم که اصلا ممکنه به حقیقتی دست پیدا کنیم؟ ببینید این چالش بسیار جدیه. این چیزی بود که در هفته گذشته سعی کردیم با دکارت نشونش بده که چگونه میشه به شک بنیادین غلبه کرد. روشنه چی دارم میگم بچه‌ها؟ در شک بنیادین این مسئله به چالش داره کشیده میشه. خب میگیم دانش روحش فهم تناهیه. خب اگر میپذیری که متناهی هستی، یعنی کل واقعیت نیستی، از کجا معلوم فهم تو رو میتونه به واقعیت و کل واقعیت برسانه؟ چجوری ممکنه بشناسیش؟ یعنی وقتی خداوند نیستی چگونه میتوانی دانش داشته باشی؟ دقت بکنید در این سوال نیست. وقتی تو کل واقعیت نیستی چگونه دانش اصلا برای تو ممکنه؟ چجوری میفهمی درسته؟ از کجا میفهمی درسته؟ تا که کل واقعیت نیستی چجوری فهم مطابق شد؟ چجوری فهمتو به کار ببری که بگی این عقل من رو به حقیقت رساند؟ ببینید این سوالا چه سوالای دشواریه، بسیار سوال دشواریه. دکارت سعی کرد به این دشواری پاسخ بده، تلاش کرد نشون بده در بن افراطی ترین و ریشه‌ای ترین شک ها هم یک معرفت تزلزل ناپذیر وجود دارد. یک معرفت تزلزل ناپذیر و شک ناپذیر در بن افراطی ترین شک ها وجود دارد و اون چیه؟ این که هستم، میدانم که هستم، میدانم که میتوانم حکم نکنم. چرا؟ چون میدانم که ممکن است خطا کنم. این دانایی هیچ خطا پذیر نیست. این دانایی میدانم که چی ممکن است خطا کنم. خود این دانایی دیگه غلط نمیشه. این دانایی بچه‌ها شک ناپذیره. این دانایی رو نمیشه تفاوت. این دانایی چیه بچه‌ها؟ خود فهم تناهیه. خود فهم تناهیه. ببینید یعنی فهم تناهی ما دکارت داره چه دستی به ما میده؟ دکارت داره به ما میده که ما تا آنجایی که تناهی اونو میفهمیم واقعی است. واقعی هست، با واقعیت از همینجا پیوند داریم، اصلا نه از راه دیگه. واقعیتی که تا بونه بونش شک ناپذیر، هیچ جور نمیتونی کنارش بذاری. این که هستم اما متناهی هستم، این دانایی که ممکنه خطا کنم، این واقعی، این داناییه که ما داریم، این واقعی، این یک فهمم هست. اگر ما مدام این رو در خودمون نگه داریم، شعلش رو زنده نگه داریم، ما ارتباطمون با واقعیت رو از دست نخواهیم داد. دیگه نیاز نداریم ثابت کنیم که به کسی که میگه متناهی هستی چگونه با نامتناهی پیوند داریم. پیوند چه بگه اطلاق کنیم؟ یکی ممکنه بگه که اگر این نامتناهی باشه ما اینجا متناهی باشه، یکی واقعیت باشه تو چجوری به این دست رسیده؟ تو چی میفهمه؟ این چیزی که شکاک به ذهن شما، شکاک داره میگه که مگه نمیگی متناهی هستم؟ چرا؟ یعنی نامتناهی نیستی؟ بله. مگه نمیگی طبیعت نامتناهیه؟ بله. پس تویی که متناهی هستی یعنی نامتناهی نیستی؟ چگونه به نامتناهی دسترسی پیدا کنی؟ چگونه میخوای طبیعت رو بشناسی؟ چگونه میخوای دانش پیدا بکنی؟ داره چجوری فکر میکنه؟ من به یه موجودی بیرون از واقعیت در نظر میشه، متناهی به یه چیزی بیرون از واقعیت در نظر میشه. یه کار تو ما ثابت کرد که چی؟ تا آنجایی که میفهمم که متناهیم واقعی واقعیم، من در پیوند با نامتناهیم، من بیرون از اون نیستم، گسسته از اون نیستم. نامتناهی یه چیزی مثل متناهی های دیگر نیست که در کنار من قرار دارد، من رو فرا میگیرد، من در پیوند با اونم. این که حالا چه روزی با اون در پیوندم رو هیچ وقت کار نتونست توضیح بدید، اما این رو فهمید که نامتناهی مثل یه متناهی نیست که من بگم الف ده نیست، ده الف نیست، بس چه دیگه تو که میگه من الف هم از ده خبر کنم. من متناهی هستم، اما تا آنجا که میفهمم متناهیم، دقیقا از همانجا با نامتناهی در ارتباطم، همان پل من به نامتناهیه، وهم تناهیه منه که خدا رو بر من آشکار میکنه. موجودی که میفهمه متناهیه میفهمه موجودی هست که نامتناهیه. تا نفهمی این رو وجود خدا رو هم درک نمی کنی در فلسفه هم فکر به معنای کلی واقعه. اصلا این صورتبندی این شکل فلسفه اگه میشه نامتنانی کشی به دورش تر کشی تو یک نامتنانی یه بسی کنتنانی توی کلی این صورتبندی و این فهم بلده دکارت این رو برمه آشکار کرد بچه شکاش این رو دست گذاشتیش گفتش که تو یک متنانی هستی اصلا چجوری تضمین میکنی که بستگی به واقعیت رسی؟ دکارت گفتش دقیقا به همین دلیل که شک میکنم میتونم تضمین کنم که به واقعیت نیست. ببینید چی گفت؟ دقیقا به همین دلیل که شک میکنم، یعنی میدانم ممکن است خطا کنم، یک معرفتی دارم که میشه شک نکنم. دقیقا یعنی فهم تنهایی میشه نقطه ارتباط با نام تنهایی. این میشه مبنای دانش برای دکارت، به طور کلی برای فلسفه مدرن، به طور کلی برای جهان مدرن. دریافت دکارتی، دریافت راهبر، یعنی یک دانشی دارم که این دانش دیگه به هیچ وجه تبرکرپذیر نیست. این دانش همون دانشی که من رو با خداوند در ارتباط قرار میده، من رو با کل واقعیت در ارتباط قرار میده، در عین حال من را همچون موجود شک کننده، موجودی که میتونه خطا بکنه، موجودی که تضمین نیست هرچه شناخت درست باشه، من به واقعیت در ارتباط قرار میده. بنابراین مدام باید چیکار کنم؟ مدام باید هرچه میگویم رو بسنجم، هی دوباره بسنجم، هی گشوده باشم نسبت به این که ممکن است خطا کنم، ممکن است درست نفهمیده باشم. ببینید چه روحیه ای رو دانشی میاره این فهم؟ یک احتیاط پیوسته در این یک جستجوی پیوسته، دست نمی کشی از جستجو، ناامید نمیشی، در حقیقت رفت داره، اما قره هم نمیشی که احساس کنی که من میتوانم حقیقت را هم بوده که هست از آن خود کنم. این چه حالت خوب و رجاییه که این ناامیدیه تو در این حال که ارتباط داری اما همواره میداری کافی نیست، نه ناامید میشی شکاک بشی معنی که بیرای نیست، نه از اون بر توهم پیدا میکنی که خیال کنی که من رسیدم به حقیقت و بیاین از من بپرسیم و تو بهتون بده. مدام بین این دوتا قطب در حال حرکتی بچه تعمالی برگردیم جلسه بعدی مشکلی کنیم.